تو بازی صحبت میکنیم
آره.
و تو بازی سازی علی تو کد نویسی میکنی بازی ها رو دیگه
بله.
این خلاقیت تو بازی سازی میاد تو شاخه کار تو، میاد تو شاخه کار طراح بازی، یا میاد تو شاخه کار گرافیست بازی، یا نه اصلا یه بودی نیست، ممکنه برای همه قسمت های بازی سازی باشه.
دقیقاً همین فرمایشی که کردین، یه بودی ما میتونیم به این قضیه نگاه نکنیم. یعنی ممکنه یک بازی از نظر عملکرد خیلی شبیه یه بازی دیگه ای باشه، ولی تو عناصر هنریش یه نوآوری رو کرده باشه. ما المان‌هایی تو بازی ببینیم که تا به حال ندیدیم، یا حداقل کمتر دیدیم، یا به این شکل ندیدیم. اینا خودش همه میتونه نوآوری باشه. نوآوری فنی این میتونه باشه که یه ویژگی که تا به حال مثلا دیده نشده تو بازی‌ها رو ببینیم، یک مکانیکی که تا به حال ندیدیم تو بازی‌ها رو ببینیم. ولی خب اکثر دید در واقع منتقدها وقتی که میگن نوآوری در بازی، نوآوری در نحوه بازی و مکانیکا و همون طراحی بازیه. و خب این وظیفه طراحان بازی هستش که بیان این کارو انجام بده. خیلی از شرکت‌های بزرگ به این دلیل که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی می‌کنن به سمت خلاقیت خیلی کمتر میره، چون خلاقیت هزینه داره و شما متوجه نیستی که آیا بعد از انتشار هم این در واقع خلاقیتی که انجام دادی مورد در واقع تمایل و استقبال کاربرا قرار می‌گیره یا نه. در مقابل حالا شرکت‌های کوچیک‌تر، شرکت‌های مستقل‌تر هستن که اتفاقاً یکی از برگ برنده‌هاشون میتونه همین باشه که با نوآوری بتونن در مقابل اون در واقع بازی‌های بسیار بزرگی که هزینه‌های بسیار زیادی برای ساختشون میشه، حرفی برای گفتن داشته باشن و مخاطب جذب
کنن. در واقع خلاقیت با گفته خودت علی یک ریسکیه که هر در واقع سفارش دهنده یا مدیر عامل حاضر نیست که این کار رو انجام بده. سعی می‌کنه که با احتیاط وارد حوزه بازی‌سازی بشه.
دقیقاً.
دغدغه‌ای که ما تو گپ داریم، همونطور که خودت میدونی، با توجه به آماری که در واقع بنیاد ملی ارائه داده، بنیاد ملی بازی رایانه‌ای گفته 32 میلیون کاربر بازی وجود داره، این آخرین گزارش سال 98. خب این عدد بزرگیه. طبق همین گزارش‌ها گفته شده که تو سال 98 تقریبا چیزی هولوش 290 میلیارد تومان تراکنش مالی توی بازی‌ها بوده و هزینه کرده بازیکن‌ها بوده. سهم بازی‌های بومی
موبایلی دیگه
آره، بازی موبایلی و سهم بازی‌های بومی شبیه به بازی که شما ایجاد کردی و ساخته شده است حوزه بازی ها چیزی هولوش 80 میلیارد تومان بوده. چی جوری میشه با خلاقیت این بازار بکری که وجود داشته که تو سال 94 سهم بازی های بومی 17% بوده، حالا داره رشد میکنه به 28% و 40% رسیده، چی جوری میشه با خلاقیت این بازار بکر رو تصاحب کرد؟
حالا من نظر شخصیمو میگم راجع به این قضیه. ببینید، ما اگه بخوایم صرف کپی بکنیم از محصولات خارجی، احتمال قوی شکست میخوره، چون محصول بهترش وجود داره.
ولی یه ذریب اطمینانی داره دیگه.
حالا چی کار باید بکنیم که هم درآمد رو خوب بکنیم، هم بتونیم در واقع اون بحث ریسک رو یه مقداری کمتر بکنیم؟
آره.
باید بیایم که از المان‌های بومی سازی به نظر من واسه کشورمون استفاده بکنیم. یعنی کاراکترهای ایرانی، داستان‌های ایرانی، چیزی که بتونه مخاطب ما رو در واقع براش یک جذابیتی ایجاد بکنه، یک جذابیت افزوده‌ای که در محصول خارجی نمی‌بینیم رو.
درست.
اگر بتونیم، و به نظر من قدم‌های اول اینه. یعنی اول بعد این قدم‌ها رو برداریم و کم کم به خلاقیت‌های بزرگتری بریم. ما بازی خلاقانه کمی هم نداشتیم که تونستن
حتی در سطح بین‌المللی هم اصلا بازی که خود شما ایجاد کردید بازی بوده که به نظر من سرآمد بازی ایرانی بوده و من مطمئن هستم اگر که پشتیبان درستی پشت در واقع بچه‌ها قرار بگیره، پشت استودیو بازی سازی بچه‌ها قرار بگیره، به موفقیت‌های بیشتر و بزرگتری دست پیدا خواهید. البته این سمت خودتون هم هست که هدف این استودیو کجاست و به کجا می‌خواد برسه.
ببینید، خب خود من الان وقتی استودیو رو می‌بینم که از مثلا با 7-8 نفر داشتن کار می‌کردن و الان شدیم حدود 50 نفر، دارم رشد رو به چشمم می‌بینم و متوجه می‌شم که پس
این معنی واقعی توسعه یافتگی،
مسیر توسعه یافتن. حالا چالش‌هایی هم تو توسعه یافتن واقعا وجود داره. یعنی شما چالش‌های تو توسعه بهش می‌خورید که اصلا قبلا باهاش در واقع مواجه نبودید، ولی خدا رو شکر مسیر مثبتیه و به نظر من اصولی کار کردن میتونه همیشه جواب
بده. برگردیم سراغ همین مسئله که حالا غیر از بحث این که یه الگویی وجود داشته باشه و بومی سازی بشه، چیزی دیگه ای هست که در مورد خلاقیت بشه تو بازی سازی ازش استفاده کرد؟
ببینید، خب فرمول مشخصی نداره خلاقیت از بی‌نظمی میاد. هر چقدر شما خودتون رو آدم با نظم‌تری بکنید و بخواید همیشه اصول رو پیروی بکنید،
تو حوزه بازی سازی
آره، یه طوری میشه که شما دیگه شاید هیچ وقت جرأت اینو پیدا نکنید خلاقیت انجام بدید. یه تیمی وقتی به بلوغ برسه و به یک در واقع پشتوانه مالی برسه که بتونه این ریسکو بپذیره، یا اینکه نه یه طوری باشه که هزینه هاشون پایین باشه، مثلا یه تیم دانشجویی باشه که خب کسی به کسی حقوقی نمیده،
چهار نفر تو همون خوابگاه شروع میکنن به کد نویسی.
خیلی از همین اتفاقات بزرگی که افتاده از همین تیمای کوچیک افتاده.
من میگم این آینده پیش رو رو حوزه بازی سازی بازار بسیار گسترده و بکری داره، پس باید جوونامون رو، کسایی که دارن روی این حوزه کار میکنن رو آماده کنیم، بهشون دانش بدیم، چون دانش هدایتگر تفاوتاست، بهشون دانش بدیم که بتونن بازار گسترده تصاحب بکنن، مال خودشون بکنن.
مثلا یکی از اصول بازیسازی موبایل برای اینکه بخواد مخاطب خوبی داشته باشه اینی که یادگیریش آسون باشه، یعنی همین که شما گفتین یه مکانیک آسون داشته باشه، ولی در ادامه تسلط بهش زمان بشه، سخت‌تر ببره
که بتونی مراحل رو بگذرونی. پس فکر می‌کنم داره تا حدودی اون راز و رمزهای واقعا بازی سازی رو به اون علی میگه که بیای تو قدم اول ساده فکر کنی، با مکانیک ساده هر چقدر بیشتر پیش میره برای اینکه کاربر به اپلیکیشنت برگرده، به بازیت برگرده، مراحل سخت‌تر و پیچیده‌تری طراحی بشه. این فکر میکنم چیزیه که ما تو اپوگپ تا اینجا بهش رسیدیم.
اپوگپ رو میشنوید از رادیو جوان، چند دقیقه دیگه با شما همراه هستیم. صفحه اجتماعی برنامه رو فراموش نکنید، اپوگپ @POGAP. سایت ایران صدا رو هم دارید که میتونید برید همین برنامه رو همین الان هم اونجا بشنوید، هم آرشیو برنامه قبلی هم اونجا هست. بخواید دوباره برگردیم به برنامه قبلیمون، برنامه جذابی داشتیم و راجع به کمک نوآورهای مختلفی صحبت کردیم.
ما در مورد خلاقیت تو بازی سازی صحبت کردیم، برگردیم سراغ بخشی از مهمترین حوزه بازی سازی و اونم نیروی انسانیه. چرا ما توی بازی سازی با این چالش روبرو هستیم که نیروی انسانی کمه یا خیلی گسترده نیست؟
خب ببینید، وقتی هر صنعتی توی یک کشور تازه شروع به کار میکنه، این کمبود نیروی انسانی توش حس میشه. و از طرفی خب ما متاسفانه مهاجرت نیروهای انسانی رو هم داشتیم در چند سال اخیر. اونها در واقع بعد الان میشدن اساتید قشر جوان، قشر تازه. البته خب افرادی هم هستن که موندن و کارهاشون هم بسیار عالیه، واقعا باعث افتخار هستن به نظر من که عضو کوچیکی از این جامعه هستم. حالا پس ما باید ببینیم که آیا به صورت آکادمیک کاری کردیم که مثلا ما بتونیم در واقع نیروی انسانی تربیت بکنیم، چون نیروی انسانی که خب خود خودی جزئی
میشه. به همینجا برسم که خودت که داری روی این حوزه تجربی کار میکنی، آیا به فکر این بودی که واقعا نیروی انسانی در کنار خودت داشته باشی، به اون آموزش بدی، روزی که تو مثلا کار پروژه دیگه داری انجام میدی، اون خودش به عنوان مغز متفکر جریان سازی کنه، بازی ایجاد بکنه که بازار رو دست بازار بگیر برای خودش، بازار
کنه. خیلی به تفکر مدیران برمیگرده. یه مدیری هست که خیلی
آقا مدیر چرا خودت به عنوان یه جوونی که نه خودم داری کار میکنی.
خودم فرق میکنه، یعنی دید آدما رو میگم. ببین یه نفر خیلی مثلا جلو چشش رو فقط میبینه، یه نفر مثلا 100 متر اونورتر رو داره میبینه، داره جلوتر رو میبینه، یه نفر که مثلا کارآموز میگیره داره یک سرمایه گذاری بلند مدتی میکنه، داره به هم به خودش، هم به تیمش، هم به جامعه کمک میکنه. درسته. ولی یه وقتی هست که یه نفر نه، فقط میخواد نیروی متخصص بگیره.
دیدش وسیعه دیگه، یعنی
دیدش وسیعه و این قضیه رو بزرگ میکنه. حالا پیش اومده شرکت های هم این کارا رو انجام دادن، واقعا کارآموز گرفتن انجام دادن. من خودم هم چندین بار حالا صحبت هایی داشتم راجع به مسائل مختلف بازی، مثل بهینه سازی تو بازی ها یا نحوه ساخت بازی های برخط، و سعی کردم حالا این کارا رو انجام بدیم. ولی نیاز داریم که مثلا توی دانشگاه های ما یک رشته های تخصصی واسه این منظور تولید بشه. الان شاید فقط برنامه نویسی و اونم حوزه نرم افزار، که اونم خب راجع به بازی سازی خیلی صحبتی راجعش نمیشه، ولی خب یه پایه های ازش گفته میشه. تو حوزه های دیگه خیلی کم کار شده، نمیگم نشده، ولی بسیار بسیار کم بوده کارهایی که انجام شده. و خب جریان ساز اصلی واسه تربیت نیروی کار به نظر من باید محیط آموزشی باشه، محیط آموزشی باشه که خب
تو میگی که دانشگاهی بشه، چقدر خوب.
من به نظرم باید دانشگاهی بشه،
که البته هست منتها دیگه تخصصی رو حوزه بازی سازی نیست تا اونجایی که من میدونم.
بله دیگه، مثلا ما رشته بنام بازی سازی فکر میکنم توی دانشگاه تدریس نمیشه، اگه بشه یا شاید توی یکی دو تا دانشگاه.
ولی الان اتفاق خوبی تو محصول در واقع جدید شاد افتاده اینه که دارن به بچه‌ها بازی سازی یاد میدن. نمیدونم حالا چقدر مقدار جدیه و چه حوزه‌ای از بازی سازی، مدیریت بازی دارن یاد میدن، طراحی بازی یاد میدن. ولی اتفاقا داره از بچه‌هامون از کودکان
خیلی خوبه اتفاقا برسه. زمانی که منم شروع کردم یک مرکزی بود و اونجا من رفتم و شروع کردم، و اون همین که شما بقیه رو می‌بینی یه انگیزه خیلی خوبت میده که می‌بینی با هم
همسایه شکل می‌گیره، خیلی جذابه.
برایان تو این نیاز نیروی انسانی رو مطرح میکنی، علی هم به عنوان راه حل دانشگاهی شدنش حالا به صورت تخصصی تر رو پیشنهاد میده. تو خودت راه حلی داری که این سوالو پرسیدی؟
فکر میکنم یه مقداری از سمت، حالا ما چون راجع به کمک نوآورها تو اپوگپ داریم حرف میزنیم و منظورمون خود بازی سازی نیست، بازی که بتونه به درآمد برسه، فکر میکنم یه مقداری نیروی انسانی تو این حوزه ترسی داره از اینکه خب بازی نگیره تا بیاد که مثلا یه پروژه از شما بگیره و کار رو انجام بده، چون مخصوصا نیروی بکند یا نیرویی که ساختار و معماری بازی رو طراحی میکنه که تو بازی سازی بهش میگن سمت سرور، اینا آدمهایی هستن که رو حوزه‌های مختلف و دسته‌بندی‌های مختلف میتونن کار بکنن. ولی اینکه تو اطمینان رو بهش بدی که این بازی به خروجی خواهد رسید و یه تجربه و چند تجربه موفق مثل علی رو داشته باشه، دیگه تو حوزه بازی سازی میمونه. یعنی من با علی میتونم که... یه ایده بازی سازی رو مطرح کنم چون تو این فضا بوده، تجربه موفقی هم داشته.
من فکر میکنم که حالا تو برنامه‌ای که امید فتح‌الله زاده اومده بود این نکته رو گفتم و الانم دوباره علی همون نکته رو ذکر کرد و گفتش، فکر کنم دوباره باید تکرار کنم.
بگو.
این بحثی که گفتش مهاجرت نیروی انسانی و بحثی که تو الان داری میگی، به علت این که فکر میکنن حالا تو این صنعت، توی صنعت بازی شاید الان درآمد آنچنانی نیست یا ریسکش خیلی بیشتره، ممکنه حالا به نتیجه برسه نرسه، یه بخشی از نیروی انسانی ما مهاجرت میکنن میرن.
مهاجرت نه به مفهوم رفتن خودشونا،
نه برای فرصت کار تو همون موزش،
حتی دورکار میشن مثلا. آره. برای شرکت سوپرسل کار میکنن.
آره.
ولی به این مفهوم که دیگه پروژه های
کاری اصلا فیزیکی. آره. نه
میدونم تو چی میگی و در
بازار میبرم. من میخوام بگم که حالا اون برنامه‌ام گفتم شاید بازم جا داره که اینجا بگم، یک بخشی از این حمایت از بازی سازای بومی خودمون به تک تک ما برمیگرده.
البته رو بازی علینا موفق بوده دیگه نیازی نیست.
علی نه، علی خب یه نمونه موفقه.
ولی کلی میگی حمایت از بازی سازی بومی. بله.
آره، یه بخشیش حمایت ما از بازی سازی بومی و از بازیای بومی مونه. شاید به قول تو همون بازی علینا که موفق بوده، اگر یه عده بیشتری به سمتش برن و براشون شناخته شده باشه، آره اصلا خیلی بزرگتر از این
میشه. بازی علی ما استقبال کنیم همیشه.
بازی علی رو من میدونم، خب صحبت کردیم با هم که اصلا خارج از کشورم پخش شده.
ولی اتفاق خوبی افتاد اصلا با علی راجع به این قضیه میتونیم صحبت کنیم. خب
ولی خب همین داخل کشورم هنوز جا داره دیگه. من برای صنعت کلیش میام. با گپ امروز راجع به بازی و صنعت بازی سازی صحبت کردیم. آینده صنعت بازی توی کشور ما خیلی روشنه، طبق آماری که شایان داد و داره هر دو سال آمار میاد و پیشرفت زیادی اتفاق افتاده، هم از نظر مالی، هم از نظر تعداد بازیکن ها، هم از نظر کیفیت بازی ها. و نکته ای که الان هست اینه که ما این آینده رو که داریم به سمتش حرکت میکنیم و آینده روشنیه، با برنامه و آگاهی به سمتش بریم، نیروهای متخصصی مثل علی که امروز تو برنامه ما بود رو سعی کنیم بریم به سمت تربیت بیشترشون، تعداد نیروی انسانی فعالمون توی این حوزه بیشتر بشه. و علی رسمی داریم ما توی برنامه که از مهمون برنامه میخوایم یه جمله طلایی به ما بگه.
حتی بعد ببینیم مخاطبش کی هستن، ولی مخاطب اگر شنوندگان عزیز شما باشن، من تاکید میکنم از شکست نترسین، تلاش بکنید، فرصت بدید به خودتون، اصولی سعی کنید کار بکنید، مطالعه بکنید، حتما موفق خواهید شد. و از مسئولینم حالا خواهش دارم که سازوکار رو فراهم بکنن. ما نمیخوایم که حمایت مستقیم مالی بشه مثلا تیم بازی سازی، میخوایم سازوکار بره جلو، همونطور که با رشد اینترنت ما تونستیم فضای بازی سازی کشورمون و فضای بازی بازامون بیشتر بشه. امیدواریم این ادامه دار باشه و حمایت ها انجام بشه. خیلی ممنون.
امیدوارم که این اتفاق هم بیفته. ممنون از علی که اومد امروز، ممنون از شایان، سرکار خانم شهیدای حسینی. تا یه روز و یه هفته و یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بدو خوبه. هوا انرژی تو ببر بالا با رادیو رادیو جوان رادیو جوان بی مرز و بی وقت هر زمان هم دم همه لحظه ها رادیو رادیو جوان
زندگی فهم نفهمیدن هاست، آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من از افق ما تا مهربانی تو را قدم خواهم زد. می دانم در پس این ثانیه‌ها عشق جاری خواهد شد.
عشق در نام او پنهان است، هویدایش کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او، هیچ نیست جز او.
حوالی باران است اینجا، حوالی دلهایی که عاشقند. با من بیا، چیزی به عشق نمانده است، به افق ما. سلام بر ساحت مقدس حضرت عشق. سلام.
سلام الله.
سلام الله. سلام الله. سلام الله.
ای خدای دلهای رنجور، ای امین رازهای مگو، گاهی چه ناشکیبم برای آنچه میدانم و میدانی. یاریم کن بردبار باشم، بپذیرم آنچه تو برایم مقدر فرمودی. ای دوست دار صبر کنندگان،
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
جزء 24 سوره غافر، محل نزول مکه.
قاری شعبان عبدالعزیز سیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم
الله هيا للسلام هيا للفلاح
وقتش رسیده پله پله تا ملاقات او بالا بروی
دست های نیایش بلند است بشه تا که صدای اذان یعنی لحظه تکان دهنده پیش آمد
اذان مغرب به افق تهران از رادیو جوان مؤذن مرحوم استاد راغب قلبش
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه